بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قضية شخصية لا تعتبر إذ لا كمال في اختناس ما تسر بل ليس جزئي بكاسب ولا مكتسب بل كسراب في الصلاة وجود موضوع لإيجابيه حتم فإن أينا فخارجيه ذهنية إن هو ذهنا أدرجا وفي الحقيقية نفس الأمر جا غوص في لمية عدم اعتبار الشخصية في العلوم قضية شخصية لا تعتبر في العلوم و قضية شخصية لا تعتبر في العلوم لأن معرفة الجزئيات الجسمانية جهة فقر النفس استحتاج في معرفتها إلى البدن و آلاته فلا تعبع إلا فلا تعبع إلا بقدر الذريعة إلى الكليات بخلاف تعقل الكليات فإنه جهة غنائها إذ لا تحتاج النفس في التعقل إلى استعمال القوى الجسمانية بل مكتفية بذاتها إلا في الابتداء بنحو الإعداد للإفادة إذ من فقد حسا فقد علما فإن شئت الغنى فداغم الكليات ورابد المجردات وأيضا إذ لا كمال في اختناس ما بسيط بخلاف الكليات المحفوظة بتعاقب الأفراد سيما الكليات العقلية المجردة الدائمة الثابتة في العالم الذكر الحكيم فليس جزئي بكاسب ولا مكتسب إذ ما يدرك جزئيا بما هو جزئي أو حاله الجزئية لا يدرك منه جزئيا آخر بما هو جزئي إلا أن يحسه بإحساس آخر ولا يكون الآخر مكتسبا منه ولا من الكلي لأن الكلي أجل من أن ينال الجزئية بما هو جزئي والكاسب والمكتسب هو الكلي وإذا استتبع تأكل كلي تأكل كلي آخر استتبع تأكل أحكام جزئياته ولكن أحكامها الكلية بحيث لا يشز أحكام فرد من الماضين والغابرين عنه ولا يبقى حاجة إلى استئناف نظر لتعقل ذاتياتها وعرضياتها المشتركة فمعلومك التصوري والتصديق من الكليات نور يسعى بين يدي عقلك يرشدك إلى حقائق كليات أخرى مجهولة وأحكام مشتركة بين الجزئيات فكمال النفس في صباحة بهار الكليات وغوصها وسياحة ديار المرسلات ودوسها بل الجزئي المادي كسراب في الفلا أو كهباب في الدعما والفلا جمع فلات فالجزئي كسراب بقيئة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه وأما الكلي فدائم مجردون. ایشان فرمودند که قضیه بر حسب موضوع تقسیم میشه به شخص نفسیه و مهمله و محصوره. حالا بحث در این معناست که آیا قضیه شخصیه، فرمودن که قضیه بر حسب موضوع یا شخصیه هست و یا طبیعیه هست و یا مهمله و یا محصوره. حالا ببینیم که در علوم متداوله و متعارفه، آیا در علوم و فنون، البته نه در علومی مانند علم جغرافیا و علم تاریخ و علم رجال که در این گونه علوم البته قضایای شخصیه معتبر هستش، در علم رجال وقتی میخوان فلان راوی را توثیق بکنن یا مثلا فلان راوی را تفسیق بکنن، خب قضیه شخصیه هست. و همچنین در تاریخ میخوان یه نفر را مثلا تعریف کنن، یا در جغرافیا یه شهر را تعریف بکنن، یا در علم عرفان البته در بعض از موارد، چون در علم عرفان هم بحث از حق تبارک و تعالی و صفات اوست، در اون گونه موارد البته قضایای شخصیه معتبر هستش. لیکن در علوم متداوله که قواعد کلی هست، که یه سلسله قواعد هست، یه سلسله قوانین کلیه هستش که در هر دوره‌ای در هر زمانی مورد استفاده هست و اجالتاً یه قواعد منضبطی هست، در این گونه علوم قضایای شخصیه معتبر نیست. برای اینکه مثلا یه طبیب که میخواد بگه که این مریض مثلا این دوا براش مفیده، این البته طب نیستش، این طبابت هستش و اعمال طب هست، و اما طب که نیست. طب عبارت هست از قواعد کلیه ای که مثلا گناگنه دفع طب مالاریا میکنه به طور کلی حالا در هر مریضی، اما این مریض بالخصوص البته اون اعمال طبه. شخص نحوی مثلا بگه کل فاعل مرفوع، نه اینکه کلمه، نه اینکه فاعل در این جمله مرفوعه. اجالتا قضایای شخصیه در عموم معتبر نیست. و همچنین قضایای مهمله هم که در حکم جزئیه هست در عموم اعتباری نداره، چون بیان کمیت اسناد موضوع نشده. اون که مسلمه همون جزئیه هستش و اضافه بر این قضیه مهمله مورد اعتنا نیست در علوم، به خاطر این که همون موجبه جزئیه، همون موجبه جزئیه محصوره کار مهمله را میکنه، برای که مهمله در حکم جزئیه هست. ما نمیدونیم بعض افراد موضوع اراده شده یا همه افراد، اون چه قدر متوقنشه اینه که همون بعض افراده. پس قضیه موجبه جزئیه محصوره کار مهمله ازش میاد، احتیاجی به مهمله نیست. و از کجا؟ حالا اینو ما بله حالا عرض میکنم. حالا جواب این فرمایش حضرت عالی چون در بحث بعدی فی بعض احکام الموضوع به طور تفصیل میاد، ما عرض نمی کنیم. ببینیم آیا در قضیه محصوره حطوی طبیعت رفته، حطوی افراد رفته، در قضیه محصوره چجوریه، در قضیه حقیقی چجوریه، بحثش می عرض می کنم که بنابراین قضیه مهمله هم در علوم معتبر نیست، به خاطر این که موجبه جزئیه محصوره کار مهمله ازش میه و در حکم جزئیه. قضیه طبیعیه هم خیلی در علوم معتبر نیست، برای که حکمی که روی طبیعت میره من حیث و هیهیه خیلی کنه، مثل الانسان و نوعون، الحیوان و جنسون، الناطق و فصلون، غیبان قائم، قضیتون، حیوان و ناطق، معرفون، امثال اینها. عرض میکنم که به حکمی که روی طبیعت میره به جوری که سرایت به افراد بکنه. اگر کسی گفت مثلا الخمر حرامون، نه به جوری است که مثلا بگه که خمر من حیث هوه هوه حرامه که مفهومش باشه طبیعتش باشه، نه افراد، البته حکمی طبیعت میره به جوری که سرایت به افراد میکنه به جوری که بحثش به طور تفصیل میاد. اجاله در قضیه طبیعی هم که حکم برای مفهومی بشن من حیث هوه، من حیث هیه هیه، من حیث هوه هوه، این هم خیلی کمه یا خیلی قلیل فائده هستش. و اونی که در علوم خیلی به کار برده میشه عبارت هست از قضیه محصوره، موجبه شو، جزئیه شو، سالبه شو، موجبه و سالبه، کلیه و جزئیه، اینا ها هستش. ولی قضیه شخصیه، همچنین قضیه محمله و طبیعیه، اینا ها خیلی چیز بود. اما از محصوره که بگذره طبیعی، قضیه طبیعی هم در علوم مثل این منطق البته به کار برده میشه. حالا ایشان میخوان سه تا دلیل بیان بفرماین برای این که قضایای شخصیه، قضایایی که موضوع شخص جزئی هست، اینها عرض میکنن که معتبر نیست در علوم. چرا در علوم و فنون قضیه شخصیه معتبر نیست؟ سه تا دلیل ذکر میفرماین. دلیل اول اینه که ادراک جزئیات و شخصیات جهت فقر نفس ناطقه انسان را نمایان میکنه و آشکار میکنه. جهت دوم اینه که مدرکات جزئیه شخصیه در معرض تغییر و تبدیل هستن، البته مدرکات جزئیه شخصیه مادیه در معرض تغییر و تبدیل هستن، در معرض تغییر هستن. و کمال نفس انسان در این نیست که مدرکاتش یا مدرکاتی باشه متغیر یا مدرکاتی باشه فانی و یا مدرکاتی باشه که بهایی نداشته باشه. جهت سوم این که جزئی، مدرک جزئی و شخصی نه کاسبه و نه مکتسب، نه چیزی برای انسان به دست میاره و نمیشه او را من حیث و جزئیان به دست آورد مگر با یه احساسی. البته بنده زید را ببینم، زید که دیدم هم زید را دیدم، در اینجا ادراک زید یک مدرک دیگری را به دنبال نمیاره، یه مدرک دیگری را بکسل نمی کنه دنبال خودش بیاره بکشونه بیاره. زید انسان ادراک زید انسان را بی نیاز نمی کنه از ادراک امر، ادراک امر انسان را بی نیاز نمی کنه از ادراک دیگری، ادراک یه شهر اروپایی انسان را بی نیاز نمی کنه از ادراک شهرهای دیگر، ادراک یه فرد تاریخی که در تاریخ نامش برده میشه یا در رجال مثلا گفته میشه انسان را بی نیاز نمی کنه از شناخت دیگری. عرض می کنم که بنابراین این سه تا دلیل رو ایشون ذکر می فرماید که اولا ادراک شخصیات، جزئیات، ما بگیم زید قائم هستش، یا این که مثلا فلان شخص در تاریخ چجوری بوده یا فلان شهر در اونجا چطوری هست، این جزئیات، قضایای شخصیه، قضایای جزئیه که موضوع شخصه، موضوع جزئه، اینا جهت فقر نفس را میرسونه. چرا؟ برای که نفس ناطقه یه انسان در ادراک کلیات که تعقل باشه و بالاترین پایه از پایه های چهارگانه ادراک باشه احتیاج به بدن و آلات بدنی نداره. نفس ناطقه وقتی میخواد تعقل بکنه کلیات را هیچ احتیاجی به چشم و گوش و خوبه اینا بصر و سمع و امثال اینها نداره. و اما هنگامی که بخواه ادراک بکنه جزئیات را باید دست نیاز به طرف اینها دراز بکنه، به وسیله اینها ادراک بکنه، مبصرات را به وسیله چشم، مسموعات را به وسیله قوه سامعه و هاکذا. و لا شک در این معنا که مدرکاتی که در ادراکش جهت فقر و بیچارگی نفس آشکار بشه این خیلی اهمیت نداره. انسان دنبال یه مدرکاتی بگرده و ادراکش در پیرامون یه مدرکاتی دور بزنه که ادراک اونها جهت فقر و بیچارگی نفس را نمایان میکنه، اما ادراک کلیات که تعقل باشه چون به وسیله بدن و آلات بدنی انجام نمیگیره، بعد از بدنم هستش عرض میکنم، گرچه بدن هم یه مرتبه نازله از نفس هستش، این که عرض کردیم بعد از بدن یعنی پس از آنی که انسان از این عالم طبیعت هم این قوای طبیعی هم چیز شد، باز هم ادراک کلیات هستش، جزئیاته که اجالتا جهت فقر نفس را میرسونه. نفس در ادراک جزئیات احتیاج به بدن و آلات بدنی داره و در ادراک کلیات احتیاج نداره. پس اون ادراکی که جنا و بینیازی نفس را حکایت بکنه و نشون بده مسلماً بهتر است از ادراکی که جهت نیازمندی و فقر و بیچارگی و نداری نفس را منعکس میکنه. بله ایشون هم این انکار که نمی کنن در ابتدا، بله درک. پس بنابراین حالا که اینجوری شد، درک جزئیات هیچ بر هیچ نه، بلکه ادراک جزئیات در ابتدا کار، در آغاز کار، نه در انتها کار، البته لازم هست. و همچنین ادراک جزئیات وقتی انسان ادراک میکنه جزئیات را، ادراک جزئیات علت مؤده هستند برای درک کلی، نه علت مفیده. یکی این که ادراک جزئیات به کار میخوره، به جوری که گفتن من فقد حسا فقد علما، در بعضی از جا گفتن فقد عقلا، هر کسی که فاقد یه حسی باشه اون مدرکاتی که به وسیله اون حس به چنگ میاره اونها دی از دستش رفته. مثلا یه حسی که حس باسره باشه به وسیله این میشه جزئیاتی را ادراک کرد. حالا یاد گفته این مشاعین از این ادراک جزئیات یه ادراک کلی را انتزاع کرد، یا این که این جزئیات که انسان ادراک کرد آمادگی پیدا میکنه برای این که مدرک کلی از عالم بالا بهش افاضه بشه. هر چه هستش درک جزئیات در ابتدا لازمه نه در انتها، برای که در انتها انسان به اذن الله تبارک و تعالی با اون نیروی خلاقیت و آفریدگاری ذلی که حق تبارک و تعالی بهش عنایت کرده، در سقع ذهن خودش، در محیط ذهن خودش این صور جزئیه را ایجاد میکنه. بنابراین ادراک مدرکات جزئیه در ابتدا کار لازمه برای این که انسان، برای که ذریعه و وسیله ای باشه به درک کلیات، نه در انتها. در انتها نفس انسان همین صور جزئیه رو ایجاد میکنه به حول الله و قوته. و یکی هم این که ادراک جزئیات به عنوان اعداده نه به عنوان افاده. ادراک جزئی اینجوری نیست که مفید ادراک کلی باشه، بلکه مؤد است برای ادراک کلی، ذهن را آماده میکنه. حالا ادراک کلی چجوری هست از بحث‌های مهم فلسفه هست که در اسفار مخصوصا به طور تفصیل ذکر شده. مرحوم حاجی علی رحمم در بحث قیاس یه صفحه در همین جا که ادراک کلی چجوری هست، ما وقتی صغرا و کبرا درست میکنیم مثلا نتیجه چجوری گرفته میشه، به چطوری هست که مقدمتین آیا مولد نتیجه هستن، مؤد نتیجه هستن، مفید نتیجه هستن، چجوریه؟ در واقعیاتی صفحه در این کتاب هستش و اما در جای دیگر. و ایشون هم همین اندازه به طور اختصار که اجالتا ادراک جزئیات مؤدن، بله به عنوان علت مؤدن لازمن، در ابتداء کارم لازمن. این یه جهت. جهت دیگر اینه که مدرکات جزئیه اینها عرض کنم مثل دایه میمونن، اما اونی که مهر و محبتش دائمیه برای انسان دایه و مادر، دایه آریت بود روزی سه چار، چنانچون شخص گفته مادرا ما را تو گیر اندر کنار. مثلا حضرت موسی علیه السلام هر کسی که آوردن که خلاص شیر او را بخوره، من نخواهم دای مادر خوشتر است، موسایم یا موسیم من، دایه من مادر است. اجالتا این الان در از خستگی در بیم گاهی ما یه شعری میکنیم، نمیخوایم اظهار لحیهی بکنیم که ما شعری از بر داریم یه از ما گذاشته ایچه. عرض میکنم به حضورتون که اجالتا ادراک جزئیات و مدرکات جزئیه اینا داستر هم زائل هستن، ثانی هستن. این مدرکات جزئیه و این قلب تبایی پروپاگاندی که داره و با این زرق و برقی که داره این علوم مادیه جزئیه شخصیه غربیه شرقیه، اینا زائل هم برای 60-70 ساله انسان. البته مفیده، بسیار خوبه. اما پیمای جت چطوری عرض میکنن رادیوی فلان و نمیدونن اید اوی نمیدونن چی چیه، اینا البته خب برای 50-60 سال درسته، خوبه، صنایع علومه، پیشرفته، بشر باید دنبال اینها هم بره، مفید است، خیلی فایده داره. و اما چیزی که هست اینها مربوط به 60-70 سال این زندگی انسان هست و چون خداوند متعال مشیتش تعلق گرفته بر این که انسان باقی باشه، اهم علومیست که مربوط به بقا و مربوط به زندگی همیشگی انسان باشه که باید از کتاب و عترت، از قرآن و عترت باید گرفت. اما این علوم البته با اون انسان در عالم طبیعت زندگی میکنه، به تمام صنایع، به تمام علوم احتیاج داره تمام اینها. و اگر کسی نیتشم لله باشه، هر کسی که رادیو اختراع کرده، تلویزیون اختراع کرده، ثواب هم براش داره، به کمال هم میرسه، در صورت که نیتش خدمت به خلق، خدمت به البته خدمت به خلق، خدمت به خلقی که مستند به الله متعال باشه، مهم تو خدمت به خدمت به خلقی که مخلوق حق تبارک و تعالی و از طرف حق تبارک و تعالی پیغمبرانی فرستاده شده و برای اونا تکالیفی معین شده، این خلق. اگر اینجوری باشه البته درسته، ثواب داره، بسیار خوبه، پیشرفت علوم و صنایع و کاروان علم منزلها سفر تا به کی باشی عقب از کاروان. مسلمان هم یه روزی خیلی در این قسمت ها قوی بودن. حالا خلاصه اینا دیه ایشون می فرمویم که مدرکات جزئیه داسرن، زائلن و ادراکی اینها البته خیلی چیز نداره، لذا قضیه شخصی در علوم معتبر است. و اما دلیل سوم، جزئی نه کاسبه و نه مکتسب. اما کاسب نیست به خاطر اینکه یه جزئی که ما درک بکنیم ما را به جزئی دیگری راهنمایی نمیکنه. حالا میگن تداعی معانی، و حالا تداعی معانی هم اگر شد مثلا از راه تداعی معانی تا گفتن شیرینی یه مرتبه تلخی مثلا تو ذهن آدم بیه، این باز یه جزئی دیگری هست. تداعی معانی که گفته میشه اینجوری نیست که مثلا ادراک یه جزئی کاسب باشه و برای انسان یه مدرک یه مدرکات دیگری را دنبال خودش بیاره. حالا تداعی معانی شد یه مرتبه یه جزئی هم تو ذهن آمد، این خیلی اهمیتی نداره. دلیم در همه جا هم نیست البته، مثل در زدین هم گرما و سرما تا گفتن گرما فوقیت و تحتیت، حالا اونا که البته تعقلش با هم هم فوقیت و تحتیت، اون اضافات که تعقلش با همه، اما مثلا گرما و سرما شد امثال اینها. اینجوری هم اگر باشه اولا در همه جا همجور که می فرماید تداعی معانی نیستش، اگرم باشه یه جرعی دیگری هست، یه مدرکاتی زیادی که برای انسان کسب نمی کنه. بلکه این ادراک در همین علوم طبیعی و اینام اینجوری هست، در اثر ادراک جزئیات حالا انسان چجوری میشه یا کلی را از اینا انتظار میکنه، از عالم بالا بهش هر چی به انسان افاضه بشه از عالم بالا افاضه میشه به عنوان افاضه، از اون جانب بود ایجاد و تکمیل و از این جانب بود هر لحظه تبدیل. البته عالم ماده و انسان من حیث و مادی جون خودش آماده باید بکنه، لیکن افاضات نمیشه، از بالا باید برسه. خلاصه و همچنین مکتسب هم نیست، جزئی مکتسب نیست. چرا؟ برای که وقتی جزئی کاسب نشد به وسیله یه جزئی جزئی دیگر رو که نمیتونیم کسب بکنیم، و از طرفی جزئی مکتسب هم نیست، آیا میتونیم به وسیله کلی جزئی رو کسب بکنیم؟ اونم نمیشه. چرا؟ برای که به تعبیر ایشان میفرمایند کلی بالاتر از این معناست، برتر از این معناست که یه کلی ما رو به یه جزئی برسونه. کلی ما رو به یه جزئی برسونه نه، کلی ما رو به کلی میرسونه. حیوان و ناطق ما رو به انسان میرسونه، نه به یه جزئی. حیوان و ناطق یه کلیه، باعث این معنا میشه کاسب معنای انسان هست برای ما، نه کاسب معنای زید. بله، از اون راه گذر که انسان شامل بر زید و امر و بکر هم میشه، وقتی یه کلی مثل حیوان و ناطق ما را به کلی دیگری مثل انسان رسان و نائل به اون کلی شدیم، از اون راه گذر که اون کلی هم شامل مشتمل بر افراد و جزئیاتیست، ما به اون افراد و جزئیات هم نائل شدیم. پس کلی ما را به یه جزئی نرسنده، باز کلی ما را به کلی رسنده و کلی ما را به احکام کلیه مشترکه بین افراد رسنده. مثلا وقتی به وسیله حیوان و ناطق ما انسان را درک میکنیم، زید را هم درک کردیم، بکر را هم درک کردیم، اما ذاتیات مشترکه بین زید و عمرو درک کردیم، یا مثلا عرضیات مشترکشون مثل امکان که البته عرضی هست، مثلا این چیزا که مشترک بین همشونه اینها را درک کردیم. پس من آورین کلی ما را به کلی رسونده. در تصدیقی هم همین جوره، در همون جا هم این طوری هست، در همون جا هم مثلا مقدمتین یا مقدم و تالیف یا مثلا صغرا و کبرا ما را به یک امر کلی نائل میکنن، نه به یک امر جزئی. بل اگر جزئی باشه، حالا در جزئیات اگر چنین چیز باشه، اولا که در قیاس، حالا به قیاس میرسه، اونجا باید یه نحو کلیت باشه، و اگر نباشه حتی صغرا مندرج در تحت مثلا اوصف نمیشه، باید یه نحو کلیت باشه در اونجا. کلیت بدون کلیت نمیشه. اجالتا هرچه هستش کلی مرا به کلی میرسونه و نه به جزئی. بله، کلی چون مستتبع کلی دیگری است و اون کلی دیگر هم جزئیاتی داره، به تبع علم به اون کلی، علم به جزئیات کلی هم پیدا میکنیم، اما علم به احکام مشترکه بین اونها، علم به ذاتیات مشترکه شون. در خود بله، اجالتاً که کلی در میان هسته، بگم محور برهان همون کبرا هسته. کسی که نگفته که اثری نداره، البته اثر داره در ابتدا، نه انتها، به نحو اعداد، نه به عنوان افاده، و الا جزئی مسلماً مؤثره. کسی نگفته. حالا در قیاس هم بحثش میاد، در قیاس هم انواعش بحثش میاد. بله، عرض کنم قرآن، علامه طباطبایی قدس سره میفرماید قرآن کتاب الهی است، کتاب بشری که نیستش. عرض کنم در اونجا تعلیم و تربیت با هم هست. در قرآن، قرآن یک کتاب فیزیکی یا منطق و فلسفه که نیستش که قواعد کلیه، قاعدتون کلیتون قاعدتون فصل، نه، اینجوری نیست. در اونجا داستان حضرت موسی علیه السلام بیان میشه با فرعون، مثلا امثال اینا. اون تربیه قرآن یه سبکیست، غیر از سبک قواعد کلی. میشه کسی در کجای قرآن انسان خبر از هواپیما داده است؟ خب اولا در سوره یاسین ممکنه انسان میگه که هستش و خلقنا لهم من مثله مثلا ما یرکبون، اما میگه القرآن کتاب میکانیکی است که از چیز خبر داره. اینها مربوطه به تعقل انسان. بله، قرآن اینجوریه، قرآن تعلیم و تربیت با هم آمیخته هستش، سبکش سبک الهی هستش، سبکش سبک بشری نیست، بله در اونجا هست و برای تعلیم و تربیت. البته انسان میدونم بله به عنوان تربیت نمونه های اخلاقی انسان برای کسی بیان بکنه، نمونه های اخلاقی برای اعتبار فعتب رویا اول الابصار، اون حساب حساب تربیته، اون حساب انسانسازی، حساب قواعد کلی که نیست، در علوم ما داریم عرض میکنیم قضیه شخصیه لا تعتبر در علوم متداوله و در قرآن کریم که انسانسازی هست، تربیته، پرورشه، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش به هم آمیخته هستش. غوصن فی لمیت عدم اعتبار شخصیت فی العلوم، در این غوص در اینجا بیان میشه لمیت و علت معتبر نبودن قضیه شخصیت در علوم. اما کسی هم گفته در تربیت، نخیر، در تربیت یک الگوهایی یک نمونه هایی ذکر میشه، اینا در علوم. قضیتن شخصیتن لا تعتبر فی العلوم، قضیه شخصیه را معتبر ندان تو در علوم. چرا؟ لأن معرفت الجزئیات الجسمانیه جهت و فقر نفس. مثلا حضرت موسی علیه السلام هم اگر در قرآن ذکر شده، قصص انبیا علیه السلام، نه موسی به عنوان یک جزئی طبیعی داستر زائلی، به عنوان یک پیغمبر اولوالعزمی که روحش با عالم غیب مرتبط هست، با عالم مجردات ارتباط داره، اینا کاری به جزئیات داستره نداره. برای که معرفت جزئیات جسمانی جهت فقر نفس هستش، از فقر نفس حکایت میکنه. چرا؟ از تحتاج و فی معرفتها الى البدن و آلاته، زیرا که نیازمند است نفس انسان در شناخت جزئیات جسمانیه، نیازمند به بدن و آلات بدنی هستش، خودش مکتفی به ذات خودش نیست در ادراک جزئیات. صلاة و ادعو الا به قدر ذریعت الى الکلیات، پس اعتنایی به این جزئیات جسمانیه نیستش مگر به اندازه وسیله به درک کلیات، اونم وسیله اعدادی نه وسیله ایجادی. از ذریعه الى تصانیف شیعه، چه وقتی کسی گفته بود که شیعه کتاب کم داره، کم کتاب نوشتن، کتابی ننوشتن، مرواجا بزرگ تهرانی علی الله مقامه کتاب از ذریعه الى تصانیف شیعه نوشت که علماء شیعه در علوم مختلفه، در ابعاد گوناگون علوم و معارف چه کتاب ها نوشتن. از ذریعه الا به قدر ذریعت الى کلیات، مگر به اندازه وسیله به کلیات، بله ادراک جزئیات جسمانی که لازم. به خلاف تعقل کلیات، به خلاف ادراک نفس کلیات را، فانه جهت و غنائها، برای اینکه تعقل کلیات و درک کلیات جهت غنا و بی‌نیازی نفس. مرحوم حاجی در شرح اسماء ایشون می‌فرمایند که من در قنوت نماز وترم یک قسمتی از این دعای جوشن کبیر می‌خوندم، برای که توش گدایی و اینا نیستش، ای خدا پول بده، ای خدا خدمت بده، ای خدا، نه، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، همش اسماء الهیه، جهت غنا نفس. البته بی‌نیازی، البته گدائی نسبت به حق تبارک و تعالی، اون خودش کماله برای انسان، اما لعنش انسان از خدا، خود خدا را بخواد، نه پول، از خدا خود خدا را بخواد، نه بهشت حورالعینش. البته اونم عنایت میکنه، بله، وقتی انسان خود خدا را خواست، حورالعینم بهش میده، تمام این نعمت هایی که در قرآن هست، نعمت های جسمانی هم بهش میده. حالا امروز ما حرف خارجی هم میگیم، امیدوارم انشاءالله بله یه تذکری باشه. به خلاف تعقل کلیات، به خلاف ادراک نفس، کلیات را برگه تعقل کلیات جهت غناء نفس ناطقه هستش. آدم چنان بی‌نیاز از مردم باشه که مردم او رو میلیونر ببینن. از که کوچه کرد میشه به هیچ ثروتمندی، هیچ کس، هیچ اعتنایی. اگر هم جایی رفت برای منبر مثل یک نفر که نفر غنی مطلق کس نونی فقط تون و لباسی خداوند متعال برش که تو بندگی تو گدایان به شرط موز نکن که خواجه خود صفت بنده پروری داند. اومده وظیفه طلبگی خودش انجام بده، احکام برای مردم بیان کنه. چه کارش میونه که بول میگنه این در بول یعنی فا انهو جهت و غنائها مناعت تب عزت نفس فا انهو جهت و غنائها. این تعقل کلیات جهت غناء نفس ناطقه هسته. اذ لا تحتاج النفس في التعقل الى استعمال القوى الجزئيه، زیرا که محتاج نیست نفس ناطقه در تعقل بی که استعمال بکند قوای جسمانیگه را. از دریچه این چشم یه چیزی را ببینه، از دریچه این گوش و قوه سامعه یه چیزی را بشنوه، نه اینجوری نیست. بل مشتفیتون به ذاتها، مثلا به اصل دوربین آدم میخوای چیزی از راه دوربین ببینه، تا کسی چشمش تیزبین باشه بدون دوربین مثلا بتونه ببینه، خب این جهات غنا هستش. بل مشتفیتون به ذاتها، بلکه نفس ناطقه مشتفی به ذات خودش هست، خود کفایی پیدا کرده در تعقل کلیات بدون اینکه محتاج قوای جسمانی باشه ادراک میکنه. الا فی الابتدا به نحو الاعداد، البته در ابتدا کار، در آغاز کار ادراک جزئیات لازمه، اونم به نحو اعداد و آمادگی نفس برای درک کلیات، نه اینکه ادراک جزئیات یه مدرک کلی را به آدم بدن، نه اینجوری نیست. لل افاده، مگر در ابتدا که لازمه، اونم به عنوان اعداد و آماده ساختن انسان، لل افاده نه به عنوان افاده که مدرکات جزئیه مفید مدرک کلی باشن. از من فقد حسا فقد عقلا، این تعلیله برای که انسان احتیاج به ادراک جزئیات هم داره. چطور آقا؟ نمیدونم آقا، حالا از ارسطو، چون میفرمان از ارسطو، از حکما هستش این جمله بعد. و ایزن فقط من فقد حسا فقد علما یا فقد عقلا، فإن شئت الغنا فضابن الكلیات و رابد المجردات. پس اگر میخوایی که بی نیازی پیدا بکنی، باید مداومت بکنی در ادراک کلیات و مراوده و آشنایی داشته باشی با مجردات و مجردات رو بخوای خلاصه. و ایزن ازلا کمال سقتناس ماد و سر، ایزن قضیه شخصیه معتبر در علوم نیست، برای که کمالی نیست در اقتناس و استیاد و به چنگ آوردن اون چیزی که داثر هستش و زائل هست. به خلاف کلیات محفوظت به تعاقب الافراد، اما کلیات نه، کلیات داثر نیستن و زائل نیستن، زیده که زائل میشه، اما انسانیت به تعاقب افراد هستش تا اون حدی که حق تبارک و تعالی مشیتش تعلق گرفته. نوع انسان به تعاقب افراد محفوظه، مانند سقفی که یه پایه زیره زدن، این پایه رو برمیدارن یه پایه دیگه میذارن، این پایه برمیدارن پایه دیگه میذارن، سقف محفوظه گرچه پایه ها زائل میشه. پس نوع انسان که کلی باشه، این به تعاقب افراد محفوظه، زائل نیست. به خلاف کلیاتی که محفوظ است به وسیله تعاقب افراد، سیم الکلیات العقلیه، هم سیم الکلیات العقلیه میتونیم بخونیم، هم سیم الکلیات العقلیه. سیما و لا سیما کلمه که بعدش هست، هم به رفع میشه خون هم به جر. سیم الکلیات العقلیه المجرده. حالا این به خلاف کلیات المحفوظه به تعاقب الافراد، این مربوط به کلیات عالم طبیعت بود، یعنی کلیاتی که در عالم طبیعت فرد دارن، مثل انسان مثلا، فرس، بقر، امثال اینها، این کلیاتی افرادشون در عالم طبیعته. مخصوصا کلیات عقلیه مجرده، مثلا مفهوم ملک، مفهوم کلی ملک که افرادش هم مجرد هستش، مخصوصا کلیات عقلیه، کلیات عقلیه ای که مجرد هستن، دائمی هستن، ثابتن در عالم ذکر حکیم، در عالم ذکر حکیم که گفته میشه این عالم مجرد، اونجا دیگه عالم ذکره، عالم یاداوری است، اونجا دیگه عالم غفلت نیستش، همچنین عالم حکیمه، عالم محکم هست، عالمی است استوار، مثل عالم طبیعت نیستش که استوار نباشه و زائل باشه. خلاصه ادراک موجودات مجرده، مخصوصا اونا که همیشه باقی هست به ابقاء الله تبارک و تعالی، کلی هم که در اینجا گفته میشه در مورد موجودات مجرده، هم کلی مفهومی میتونیم بگیم هم کلی عرفانی. مثلا مفهوم ملک یه مفهوم کلیه، به اصطلاح حکما مفهوم عقل که به همون ملک میگن یه مفهوم کلیه، مفهوم نفس یه مفهوم کلیه و خب مفهوم کلیه، افرادش هم مجرد هستن. یه مرکبم کلی میگیم مقصودمون سعه وجودیه، وقتی مثلا میگم که جبرئیل موجود کلیست یا نفس انسان موجود کلیست، نفس زید موجود کلیست، مقصود کلیت عرفانی هست نه کلیت مفهومی منطقی، یعنی توسعه وجودی. مخصوصا کلیات عقلیه مجرده دائمه ثابته در عالم ذکر حکیم، البته دوامشون ظل دوام حق تبارک و تعالی به اذن الله تبارک و تعالی، نه اینکه دوامشون از ناهی خودشونه، اندر که وجودشون از ناهی حق دوام و بقایشون از ناهی حق هست. دلیل دیگری بالاتر از اینوی که گفتیم، بلکه یه جزئی، یه مدرک جزئی، یه ادراک جزئی، نه کاسبه و نه مکتسب هستش، نه به چنگ آورنده این چیزیست برای انسان و نمیشه او را من حیث و جزئی به چنگ بیارید. از من یدرک و جزئیان به ما و جزئیان او حاله الجزئیان لا یدرک و منه جزئیان آخر به ما و جزئیان الا ایوهسته و به احساس آخر، زیرا کسی که درک بکند یه جزئی را، البته به ما هو جزئیون، این قید من حیث هو جزئیون به ما هو جزئیون، مثلا ما زید را درک بکنیم به ما هو زیدون و به ما هو جزئیون، نه زید را درک بکنیم به ما هو انسانون، نه، زیرا کسی که درک میکنه یه جزئی مانند زید را به ما هو جزئیون، یعنی من حیث هو جزئیون، یا درک بکند حال جزئی آن جزئی، مثلا درک بکند علم زید را حال جزئی این جزئی، نه علم کلی، کسی که ادراک میکند جزئی به ما هو جزئیون، یا ادراک میکند حال جزئی آن جزئی، این کلمه الجزئی صفت از برای حاله، یا درک میکنه حال جزئی اون جزئی را، مثل علم زید، خنده زید، قیام زید که حال زیده اما حال جزئی زیده، درک نمی کند از این ادراک یک جزئی دیگری را به ما هو جزئی جان، یک جزئی دیگری نمی تونه درک بکنه مگر این که احساس بکند و ادراک بکند اون جزئی دیگری را با احساس دیگری و ادراک دیگری. وقتی اینجوری شد ولا یکون الاخر و مکتسبن منه، وقتی ادراک جزئی دیگری با یک احساس دیگر جداگانه ای شد، وقتی اون دیگری که ادراکش کرده مکتسب از این مدرک اولیمون نیست، او دیگه برای خودش یک مدرک مستقل، ولا من الکلی، این ولا من الکلی عطف بر اونجا هست که لا یدرک منه جزئیان آخر ولا من الکلی، و همچنین ما نمیتونیم از یک و همچنین نمیتونیم درک بکنیم جزئی به ما هو جزئیون از یک کلی، از کلی هم جزئی من حیث هو جزئیون نمیتونیم درک بکنیم. چرا؟ لأن الکلیه اجل من اینال الجزئیه به ما هو جزئیون، کلی بالاتر از این معناست که ما را نائل بکنه به این کلی برسد یا ما را برسونه به یه جزئی به ماهو و جزئیات، مثلا یه ادراک که کلی دست ما را بگیره ما را ببرد یک مدرک جزئی برسونه، نه، این اجل از این معنی است. البته به ماهو و جزئیات والکاسب و المکتسب و والکلی، کاسب و مکتسب کلی هسته، از کلیات بدیهیه به کلیات غیر بدیهیه میرسید تصوراً و تصدیقاً. و از تطبع تعقل کلیین تعقل کلیین آخر استطبع تعقل احکام جزئیاته. البته حالا ایشون فرمودن که کلی ما را به جزئی نمیرسونه، بیان این معناست که بله، هنگامی که مستطبع باشه تعقل کلی حیوان ناطق، مستطبع و مستلزم تعقل کلی دیگری باشه که انسان هستش، البته حالا که درک حیوان ناطق مستلزم درک انسان شده، مستطبع تعقل احکام جزئیات انسان هم هست، حیوان ناطق که ما را به انسان رسنده به افراد انسان هم ما را رسنده، ولیکن احکام حل کلیه، ولیکن احکام کلیه جزئیات اون کلیه دومی به جوری که لا یشذ احکام فرد من الماضین و الغابرین عنه، به جوری که کم نیست ازش احکام فردی از ماضین که گذشتگان باشن و غابرین که افرادی هستن که الان هستن، انسانایی که هستن، انسانایی که بعد میاد. خلاصه وقتی حیوان ناطق ما را به انسان رسون، یک کلی ما را به کلی دیگر رسون، ما را به احکام مشترکه بین جزئیات هم رسونده، خواه جزئیاتی که بودن انسانایی که بودن و رفتن ماضی یا غابرین که الان هستن و بعدا میان، اجالتا تمام احکام مشترکه بین اونها انسان نائل میشه به همه، به حیوانیتشون، به ناطقیتشون، به جوهریتشون، به جسمیتشون، اینا. به جوری که لا یشذ احکام فردی از ماضین و غابرین از این درک این کلی دومی، ولا یبقا حاجتون الاستیناف نظرن لتعقل ذاتیاتها و عرضیات المشترکه. بله، وقتی حیوان و ناطق ما را به انسان نائل کرد، یه احکام مشترکی بین افراد و جزئیات انسان ما میفهمیم، به جوری که باقی نمیمونه احتیاجی برای ما به این که از سر بگیریم و یک نظر، به این که نظر را از سر بگیریم، ادراک را از سر بگیریم که بخوایم تعقل بکنیم ذاتیات اون افراد را و عرضیات مشترکشون، نه، یه برای درک ذاتیاتشون و عرضیات مشترکشون احتیاج به نظر دیگری نداریم. همون شناخت به انسان که پیدا کردیم، شناخت به ذاتیات و عرضیات مشترکه افراد پیدا کردیم. خب این تمام شد. حالا بعدا این ها دیه چیز است، فمعلوم کتصوری و تصدیقی من الکلیات نورون یسعا بین یده عقلک، معلومات تصوری و تصدیقی کلیه اینها یک چراغی هستند که پیش روی انسان، جلوه راه انسان هستن، یرشد و که الى حقائق کلیات اخرى مجهولت و احکام مشترکت بین الجزئیات. کلیات معلومه بدیهیه، حالا خواه تصور باشه خواه تصدیق باشه، اینا مثل چراغی هستن، اینم اقتباس از آیه شریفه قرآن هست که و نورهم یسعا بین ایدیهم، اینا یک چراغی هست و نوری هست که انسان را میرسونه به یک حقائق کلیه دیگری که مجهولن و احکام مشترکه‌ای که بین جزئیات اون کلیه است. پس کلی ما را به کلی میرسونه، اما اون کلیه دومی که مشتمل بر افراده به افرادش هم علم پیدا میکنیم. و این تصورات بدیهیه ضروریه و تصدیقات بدیهیه ضروریه یه نوری هستن و چراغی هستن که انسان را یک تصورات مجهولی و تصدیقات مجهولی میرسونن، بدون آزمایش و آزمایشگاه و این چیزا که میگن، نه، این هم خودش نعمت الهیست، تصورات بدیهیه، تصدیقات بدیهیه که ما رو به تصدیقات مجهوله، تصورات مجهوله میرسونن. نمیشه همش شناخت و معرفت رو منحصر کرد در آزمایشگاه و لابراتوار و تشریح و چاکوی تشریح، نه، اونم یه معرفتیه، اونم خوبه، همون نرده وسیله تصورات معلومه و تصدیقات معلومه، ما به یه تصورات مجهوله و تصدیقات مجهوله میرسیم در اتاقوی تشریح و لابراتوار هم نداشته باشیم، البته اونم در جای خودش لازم. فکمال النفس فی سباحت بهار الکلیات و غوصه ها و سیاحت دیار المرسلات و دوسه ها. پس کمال نفس انسان در شناوری در دریاهای مدرکات کلیه هست و غوص و فرو رفتن در دریای کلیات و سیاحت دیار و سیاحت دیار مرسلات و قدم زدن در اون دیار مرسلات هستش. دوست معنی به شدت قدم زدن هستش. بل الجزء. پس بنابراین هم آقا ادراکات جزئیه مادیه لازمه و هم ادراکات کلیه. پس کسانی که منحصر میکنن مدرکات انسانی را در این جزئیات مادیه، این درست نیست. ایشون این را میخوام بفرماید، یه ادراکات کلیه هم داریم. بل الجزئی المادی که سراب فی الفلاء و که حباب فی الدعما. بلکه مدرک جزئی مادی، البته جزئی مجرد، جبرئیل جزئیه، یعنی صدق در کثیرین که نمی کنه، البته کلی عرفانی هست به جزئی مفهومی. وقتی بگیم جبرئیل علیه السلام، بله، یا مثلا سایر ملائکه که گفته میشه، اینا جزئی هستن، البته کلی عرفانی هستن، اما جزئیات مادیه که سراب سلسلا، نه جزئی مجرد مثل حقیقت جبرئیل. بل الجزئی المادی که سراب فلسلا، فلا البته جمع فلاته، فلات بیابانه، فلا یعنی بیابانها، بیابانهای شنزار و عرض میکنم کبیرها، گاهی که خورشید طالع میشه روی این ریگها تابش میکنه، یه چیزی به وجود میاد که انسان خیال میکنه آب هستش، این سراب بهش میگن. هستی عالم نمایت چون سراب در بیابان از شعاع آفتاب. وقتی انسان میره اونجا میبینه نه چیزی نیستش. حالا این ادراک همینطوری که سراب انسان را سیراب نمیکنه، انسان را از تشنگی بیرون نمیاره، همینطور ادراک جزئیات هم انسان را از جهل بیرون نمیاره، بلکه جزئی مادی ادراک جزئی. حالا البته این اندازه نباید ادراک جزئیات مادی را کوبید به این اندازه. خب علوم جزئی هم لازمه، اونها هم برای بشر. دنیا مزرعه آخرت هستش و عرض میکنم عالم دنیا مدرسه هست، اینجا باید کمال کسب کرد، وسائل کسب کمال باید در اینجا باشه. حالا یه مرحوم حاجی از بس اون افراطی که بعضی نسبت به ادراکات جزئیه و این عالم طبیعت میکنن، خب ایشون هم افراطی در این قسمت یه جالب هست. بل الجزئی المادی که سراب فلسلا، مانند سرابیست در بیابان و مانند حبابیست، همون حبابهایی که روی آب پیدا میشه، وقتی بارون میاد یا روی حوض مثلا یه حبابهایی پیدا میشه بعد دوباره زائل میشه، یا مانند حبابیست در دریا. فلا هم جمع فلاته. فل جزئیو که سراب، اقتباس از آیه شریفه قرآن، فل جزئیو که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. جزئی مانند سرابیست به قیعت، قیعه همون بیابان هستش که در یک بیابانی واقع شده که گمان میکند انسان که گمان میکند او را شخص تشنه آب، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. این آیه قرآنه. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی میاد اونجا چیزی را نمیبینه. و وجد الله عنده فوفاه حسابه. این جو وجد الله عنده فوفاه، عرض کردم که این اقتباس از آیه قرآنه، این راجع به اعمال کفاره. آیه عرض میکنم در سوره، آیه در سوره نور هستش، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه. شخص کافر روز قیامت وقتی که رسید به اعمالش، لم یجده شیئا، اینجوری که حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، یعنی شخص کافر روز قیامت وقتی اعمال خودشو دید، لم یجده شیئا، میبینه هیچی نیست، هباء منثورا هستش. و وجد الله عنده، در روز قیامت امر الهی را میبینه، حکومت الهی را میبینه، فوفاه و حسابه، خداوند هم توفیه حسابش میکنه، آخرش هم والله سریع الحساب. خلاصه جزی اینجوره و عمل کلی فدائم مجردون، اما ادراک کلی دائمیست و مجرده. پی بعض احکام الموضوع بخونیم یه خسته شده خب این
چه
آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این چه آنم این